وقت شما بخیر.
درود بر شما، چه خبر خانم؟
سلامت باشین. فعلا که اگر بخوایم اخبار کالای اساسی رو نگاه بکنیم، همین امروز خبر جدید داریم و اون چیزی که معاون امور دامه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده.
بله.
آقای رضایی اعلام کردن که ما در واقع رکورد تولید 2 میلیون تن مرغ رو در کشور شکستیم و با این اصاف در آستانه سال جدید ما مشکلی نخواهیم داشت در عرضه مواد پروتئینی. البته ایشون اشاره به ماه رمضان هم دارن که میگن مشکل در این زمینه ایجاد نخواهد شد. در کنار این قضیه میخواستم یه توضیح دیگه هم بدم. ایشون تاکید کردن بر اینکه ما در راستای حالا اتفاقاتی که در کشور افتاده، ایشون میگن که ما نباید نگران باشیم به سبب اینکه ما در حوزه کالاهای اساسی مشکلی نداریم و در زمینه خوراک دام هم داریم، در واقع واردات در این زمینه داریم و مشکل وجود نداره. حالا اگر مورد دیگه رو میخواید بهش اشاره بکنم، میتونید نگاهی داشته باشیم به این قضیه که ما در واقع مصرف مرغمون با وجود اینکه 11% افزایش یافته، این نگرانی ها دیگه رفع شده. ولی مشکل دیگه که میشه مطرحش کرد، مسئله دیگه که میشه مطرحش کرد در رابطه با در واقع قیمت گوجه فرنگی هست که باز هم تاکید شده کماکان در واقع رکورد دارن توی ماه‌های اخیر. اگر نگاه بکنیم یه آماری اعلام شده توی این زمینه که در آبان ماه در واقع گوجه فرنگی سرنشین افزایش قیمت کالاهای اساسی بوده و قیمت هر کیلو گوجه فرنگی توی آبان ماه با افزایش 90.2% نسبت ماه قبلش بیش از 4.6 تومان افزایش داشت. مورد دیگه که فکر میکنم الان خوبه بهش اشاره بشه، بحث در واقع افزایش 129% بهای خرمای مضافاتی در واقع یک سال اخیر هست.
بله.
در این زمینه قیمت هر کیلو خرمای مضافاتی تو آبان ماه 25,943 تومان رسیده که در مدت مشابهش در سال گذشته رشد 29.6% رو نشان داده که این اطلاع دفعه آماهای وزارت صنعت مدن تجارت هست. مورد خبر دیگری که در واقع میشه بهش اشاره کرد و یکی نگرانی ها در این زمین البته مطرح شده، بحث صادرات چمدانی زعفران هست که نایب رئیس شورای ملی زعفران رو اعلام کرده. ایشون گفتن که در واقع با توجه به صادرات چمدانی باید خورده در زمین احتیاط های لازم صورت بگیره. اشاره کردن به در واقع قیمت زعفران، گفتن قیمت هر کیلوگرم زعفران حداقل 6,300,000 تومان و حداکثر 9 میلیون تومان بوده.
خب در مورد رکورد شکنی گوجه توضیحاتی داده شده یا خبری هست؟
ارقامی که اعلام شده در واقع توضیحاتش به صورت کلی همین هست، میزان افزایش اشاره کرده در واقع با توجه به اینکه در واقع در ماه‌های اخیر خیلی درگیر این قضیه بودیم، هنوز مشخص نیست که کی این نگرانی برطرف میشه و ما میتونیم در واقع کاهش قیمت رو به صورت مستمر این زمینه ببینیم. ولی در کنارش گوش رو اشاره کردن که سرنشین کاهش قیمت بوده. شاید بتونیم این خبر خوب رو بدیم که در واقع تو همین واضح زمانی در واقع قیمت گوشت کاهش داشته و گوشت گوساله کاهش 4.8% کاهش رو تجربه کرده، گوشت گوسفندی هم 4.1% کاهش قیمت رو تو این بازه زمانی داشته.
درسته. یه مقدار از صادرات چمدانی زعفران زود عبور کردیم، یک کالیای استراتژیک و مهم هست دیگه برای کشورمون، تأثیرات زیادی رو هم روی اقتصاد کشورمون میگذاره. خب توضیحات مسئولین در این باره چیه؟
ما اگر بخوام نگاه داشته باشیم، چون آقای میری این توضیحات رو دادن در این زمینه، ایشون گفتن که از یک جهت ما نگرانیامون رو میتونیم کنترل بکنیم، چون 70 در واقع حدود 70 تن زعفران رو سازمان مرکزی تعاون روستایی خریداری کرده و در واقع ایشون یه نگاهی هم دارن به اینکه سال گذشته با احتساب صادرات چمدانی 300 تن زعفران از کشور صادر شده. و
در واقع خارج شده از کشور،
صادر شده بله از کشور. خب صادر که اگر تو بازه صادر صادرات بخوایم نگاه کنیم واسه ما مطلوب محسوب میشه،
درسته.
ولی اگر به صورت چمدانی بره اون بخشی که در این زمین هم قاعدتا مطلوب بود،
درسته.
بله
بسیار خوب، تمام شد خبرهاتون؟
در رابطه با حالا اگر خبرهای اخیر رو اگر بخوایم نگاه داشته باشیم،
نگاه داشته باشیم خوبه خانم حبیب زاده، نگاه داشته باشیم به خبرهای اخیر. چیه خبرهای اخیر؟
بحث در واقع خسارت سیل رو هم مطرح کردم، من تا ارقام دقیقی هنوز مطرح نشده در رابطه با اون، با توجه به اینکه کماکان ما در 5 استانمون درگیر این ماجرا هستیم، ولی تاکید شده که ما حتما غرامت‌ها رو تو این زمینه پرداخت خواهیم کرد و مشکلی نخواهد بود.
درسته.
اگه بخوام خلاصه خبرها بگیم تو این محدوده،
اتفاقا دیروز هم ما یه خبر داشتیم در بخش هشتگ خبر شبکه رادیو اقتصاد که دقیقا به ارقام هم پرداختیم که قرار بر این شده که این خسارات به سیل زدگان پرداخت بشه. خب بخش کشاورزی هست،
آخرین آمار هنوز اعلام نشده که برای امروز، چون روزانه دارن اعلام میشن.
درسته، روزانه اعلام میکنم. بسیار خوب.
اگر میخواید بگیم راجع به پیش بینی تولید 1.5 میلیون تن محصولات شیلاتی هم هست که رئیس سازمان شیلات این رو اعلام کرده، ایشون گفتن که ما در واقع 800 هزار تن آب فروری و 700 هزار تن صید ماهیان رو به عنوان مهمترین سیاست هامون در سال 1400 در نظر خواهیم داشت.
خیلی هم خوب، تمام شد خبرها؟
بله بله،
سپاسگزاریم از شما، خود نگهدارتون باشه. خانم شکوفه حبیب زاده بودند، روزنامه‌نگار اقتصادی. اخبار کالاهای اساسی بود که تقدیم حضور شما دوستان عزیز شد در همراهی با خانم حبیب‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی. بپردازیم و برگردیم به موضوع خودمون که رشد اقتصادی هست و از شما پرسیدیم که به نظر شما رشد اقتصادی چیه و چطور میشه به رشد اقتصادی دست پیدا کرد. برخی از دوستان عزیز بعد متوجه عرضه بنده شدن به رشد اقتصادی شخصی و خانوادگی خودشون پرداختن، اما منظور ما رشد اقتصادی کشور هست. در بحث کلان با ما گفتگو کنید. تلفن 22 65 25 25، سامانه پیام کوتاه 30036 37. حتما همگی اصطلاح رشد اقتصادی امسال مثبت شده رو شنیدید دیگه. در واقع وقتی میگن رشد اقتصادی مثبت شده، به این معنی نیست که تمام بخش‌های فعال در حوزه تولید ناخالص داخلی دچار این افزایش و رشد شده باشن. در بهترین شرایط هم احتمال اینکه یه جاهایی از بخش‌های تولیدی دچار رشد منفی شده باشن وجود داره، اما عدد رشد در سایر بخش‌های اقتصادی اونقدر بزرگ و قابل توجه هست که کارشناسان رو مجاب میکنه رشد اقتصادی رو مثبت اعلام کنند. وضع کاروبار شما چطوره دوستان؟ رشد اقتصادیتون مثبت هست انشالله؟
من فکر کنم برای آقای مشکل گوشه که حتما هست.
اتفاق.
نه بابا، بدبختی و بیچارگی مگه میذاره ما رشد کنیم؟ پشت سر هم قانون، پشت سر هم مقررات.
شما با شفافیت مشکل دارین آقا؟
ایشون کلن با همه چیز مشکل داره الا پول.
درسته.
ولی این نکته رو بگم که یکی از راه های رشد اقتصادی بازار بورسه. دیروز راجبش کلی حرف زدیم با مردم. تمام معاملات بورس مالیتشون یه چیزی حدود 5% بود که پارسال شد 1%. یعنی یک سرمایه گذاری با 1% مالیات. تازه بورس تنها جایی که شما به دلیل سرمایه گذاری و مشارکت با اداره دارایی کاری نداری.
بله.
به نظر شما این خوب نیست؟ تو نگفته بودی خوب بود، الان که گفتی دیگه خوب نیست که، چون آگاهی رساندی رقیب زیاد شد.
این چه حرفی آقای مشکل گوشو. مردم شما به ما بگین دیگه چجوری میشه شاهد رشد اقتصادی کشورمون باشیم؟ تولید و صادرات، مشارکت با کشورهای دیگه در ایران، جذب سرمایه، جذب نیروی انسانی، یا موارد خاص دیگه هم وجود داره که ما بهش هنوز اشاره نکردیم یا نمیدونیم؟ به نظر شما دولت مردا چیزایی که همه بیان میکنن رو نمیدونند؟ و اگر میدونن پس چرا عمل کردن بهش اینقدر سخت میشه؟ در واقع اراده کار کجاست؟
خانم شعبان،
بله.
من فکر میکنم قوانین زیادی و گاهی قانونهای اضافی در حوزه اقتصاد جلوی رشد اقتصادی رو میگیره، برای همین رشد اقتصادمون کند میشه.
یه مثال میزنی؟
مثلا یه آقای تو محیط دانشگاهی در ایران موفق به تولید دریچه قلب شد با استفاده از مهندسی معکوس. اینجوری که میگفت همون دریچه قلبو از آلمان میآوردن به قیمت بالای چند هزار دلار. اما ایشون تونست همون کیفیتو بومی سازی کنه با قیمت چند صد هزار تومان. رفت ثبت اختراع کنه و به تولید انبوه برسونه.
خوب.
اما چشمتون روز بعد نبینه.
چرا؟
امروزش همه بهش گفتن آفرین، فردا بیا بریم افتتاح پروژه.
خوب.
الان 10 ساله که منتظر فرداست. من از منشی اون شرکت دولتی که نمیخوام بگم اسمش چی بود پرسیدم جریان چیه.
خوب.
منشی اون شرکت گفت تولید ایشون نون چند نفر مشکل گشا رو توی واردات آجر میکنه. بهش بگو خودشو خسته نکنه، بره آلمان تولید کنه، صادر کنه ایران. آخ 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 آخ، چقدر بهش گفتم نرو تو کار در و پنجره قلب، الان نون تو پلاتینه، گوش نکرد که. یه دعوا که به شکستن دست و پا و پوچ شدن کمر یه نفر بشه، میدونی چقدر باعث رشد اقتصادی میشه؟ این همه پلاتین لگن و زانو و دست و پا و ستون فقرات مصنوعی آوردیم، باید فروش کنه دیگه. عزیزان، هر کس دست و پای شکست بیاره شرکت ما و از ما پلاتین بخره، ما بهش یه دست کله پاشه مشتی جایزه میدیم که استخون بندیش محکم بشه.
به به، این روش شما برای رشد اقتصادی هستش آقای مشکل گوشا؟
بله.
دست شما درد نکنه جناب نخبه اقتصادی، مشاور اعظم، آفرین. مردم عزیز، لطفا شما به این صحبت‌های نه چندان خوشایند آقای مشکل گوشا توجه نکنید، از بحث دور نشید و با ما درباره راهکارهای رشد اقتصادی کشورمون صحبت کنید. لیلا علاقمند گزارشگر خوبمون یک گزارش آماده کرده که حداقل برای خودم جالب هست. گفتگو کرده با یکی از برندگان مسابقات مهارت. ایشون در طلا و جواهر سازی مهارت دارن. بشنویم با هم.
با من بیا، با من بیا و به من گوش کن.
خرد باید دانش راستید، کم آورده ایگر خودت خواستی.
عارف رضایی هستم، نفر دوم نخبگان کشور در زمینه طلا جواهرسازی. 19 سالمه، شغل پدرم ایشون یک راننده تاکسی هستن، مادرم خانه داره.
دانشجو این؟
من دانشجو نیستم و در سن 15 سالگی تحت تاثیر کردم و پدرم خیلی فکر بود که خب این بچه رو چی کار کنیم و چی کار نکنیم و میخواستم ابرس مکانیکی، ولی خب دلشون وایساده بودم و میگفتم نه نمیخوام و این رشته رو تو خودم نمیبینم. گذشت. خب من به یه چیزی خیلی اعتقاد دارم که آدم به یه چیزی واقعا فکر کنه میتونه به راحتی به دستش بیاره. من یه رشته ای اومد تو ذهنم که اصلا هیچ تحقیقی هم دربارش نکرده بودم. یه بار گفتم آره میتونید برید تو کار طلا، بعد این اومد نه 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 اون واسه بچه پولداراست نمیتونید. پدر من همون روز اومد گفتش که آره نظرت درباره طلا جواهرسازی چیه؟ خب من نمیدونستم چیه، نمیدونستم چطوری اصلا باید کارو خلق کنیم، زمینه‌هاشو نمیدونستم، تئوریاشو نمیدونستم، ولی چشم بسته جواب بله رو پدرم دادم. گفتم بله من میخوام، من خیلی دوست دارم این رشته رو. گفت تا کجا میدونی چه جوریه؟ گفتم نه من خیلی دوست دارم، من این رشته رو دوست دارم. مثلا خب ما یه خانواده ای هستیم که هنریم یه جورایی، پدرم ساز میزنه، برادرم ساز میزنه، خودم هم مینوازم. به این فکر افتادم که ما وقتی میتونیم تو حوزه هنری یه قطعه خلق کنیم، چرا نتونم تو رشته طلا جواهرسازی این کارو کنم؟ 100% موفق میشم. 14-15 سالگی رفتم جایی پادویی کردم، خاک کارگو جارو زدم، 120 تا پله رو میرفتم بالا پایین. تو 2 سال من این کارو مداوم انجام میدادم برای اینکه یه کار یاد بگیرم. یه روحیه‌ای درونم بود و هنوزم هست که میگفتم بعد از این همه سختی‌ها، بعد از این همه مشکل‌ها موفق میشم.
تا چه مقطعی درس خوندی؟
تا اول دبیرستان خوندم، ترک تحصیل کردم و بعد اینکه تو اون 2 سال پادویی کردم، یک آزمونگری اومد از ما آزمون طلا جواهرسازی بگیره.
این فردی که از شما آزمون گرفت از کجا بود؟
از فنی حرفه‌ای و استاد دانشگاه هستن.
شما مگه فقط اونجا کار نظافت رو نداشتی؟ کار عملی هم انجام میدادی؟
خب من رفته بودم کار یاد بگیرم. یعنی من 5 ماه میگذشت بنده خدا میگفت خب عارف این سطح فلان اره کن، کل انگشتامو اره میزدم، نمیدونستم خون از دستم میچکید. یعنی واقعا خیلی شرایط سختی داشتم برای اینکه یه کار رو بخوام یاد بگیرم و من میتونم بگم تو این 2 سال یا اره میزدم یا پلاک میزدم یا خیلی کارهای ریز انجام میدادم، ولی این باور رو داشتم که 100% به جایگاه خوبی قرار برسم.
و توی کشور
مدال نقره نخبگان کشور رو از آن خودم کردم. تو سن 14-15 سالگی دیپلم طلا جواهرسازی رو گرفتم از فنی حرفه‌ای و چند ماه بعدش مدرک صنایع دستی رو گرفتم و بعدش مدرک طلا فروشی رو گرفتم.
اطرافتون چی میگفتن؟ کسایی که میگفتن تو که ترک تحصیل کردی، تو که اصلا دانشگاه نرفتی.
درسته، خیلی ها تحقیرم میکردم، خیلی ها بودم میگفتم ما با این عارف خیال بافه، الان داره جایی کار میکنه، هیچی هم نمیزنه، چجوری میخواد موفق شه، چطوری میخواد بیاد، اصلا نمیشه. الان میگه میخوام برم مسابقات، بعد میگه میخوام برم مسابقات جهانی.
رفتی مسابقات جهانی، مدال نقره رزان خودت کردی، بعدش چه اتفاقی افتاد؟ مدال گرفتی برگشتی.
الان کرج مستقل هستم و کارگاه دارم و همچنان در حال کار کردم و تمرین کردم برای مسابقات جهانی چینم.
فقط این کارگاه برای تمرین خودته یا نه کار انجام میدی و کسب درآمد هم میکنی؟
کسب درآمد و تمرین. 2 تا شاگرد هستن که میخوان ریختگری یاد بگیرن، کار ساخ یاد بگیرن.
شما بهشون آموزش میدی؟
بله. و اینکه یادتونه اول صحبتم گفتم شخصی اومد از من تو سن 14-15 سالگی امتحان جواهرسازی گرفت، استاد خشایار مهری. واقعا اگه ایشون نبودن من معلوم نبود چه مسیری قرار میگرفتم. خودم به کمک ایشون مدیریت میکنیم.
صدای رادیوها بلند. بله بیشتر کار صدا رو میخواییم جمله پایانی رو پخش کنیم به همه همسن و سالای خودش، دهی 70 بشنوید.
خودم رو خیلی باور کردم، یعنی این که من میتونم از پس یه همچین چیزی بر بیام. تو مسابقه کشوری که نفر دوم کشور شدم، خب مسابقه 4 روزه، من روز اول 30 ثانیه وقت کم آوردم، شدم نفر 12. استادای من یه میگفتن تموم، عارف دیگه نمیتونه. رفتم خوابگاهم، تا صبح به خودم میگفتم آره دیروز یه روز تمرینی بود، فکر کن از نو میخوای شروع کنی و بهترین ها نصیبت میشه. و همین روز دوم اول شدم، روز سوم اول شدم، روز چهارم که قطعه ها رو هم دیگه مونتاژ میشدن، تیکه ها مثل پازل رفت تو هم، اول شدم و مقام من از نفر 12 اومد و نفر دوم. بهترین ها سراسر دنیا کسانی هستن که تو شرایط سخت به موفقیت رسیدن. چیزی که میخوام بگم این که هیچ وقت تسلیم نشن و در هر جا و مکانی که هستین خیلی سخت به هدفی که دارین ادامه بدین و با توکل به خدا به سمتش قدم بردارین.
اگر شما هم صاحب مهارتی هستید کلمه مهارت رو ارسال کنید به 30,367.
احساس می کنم تو را هر لحظه با روتنم، زیباست هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. دست نوازشگر تو همچون نسیم سحرت گوید خبر با دل من از جلوه های دگرت، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. هر پنجره دیده توست شهری را چون می نگرم، لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، سرشار از آغوش تو هم تنها محبوب من توی، زیباترین احساس در قلب محجوب من توی، من میمانم کنار تو بمان کنار من وطن، که دل سپردم به تو ای عشق زیبای کهن، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
بله واقعا که اندیشیدن به تو زیباست وطنم. هموطنان عزیزم وقت شما بخیر باشه، سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه 98 و همچنان داریم در مورد رشد اقتصادی با شما صحبت میکنیم. اما یک نکته جالب توجه رو راجع به رشد اقتصادی بگم به شما. میگن که رشد اقتصادی سرعت آرام و تدریجی داره و همیشه رشد اقتصادی به معنی نیست که در تمام عرصه‌های اقتصادی به ویژه تولید رشد وجود داشته باشه، بلکه کارشناسان همیشه نقاط قوت و اون کالاهایی که تولیدشون موجب رشد اقتصادی شده رو در نظر میگیرن و با سبک و سنگین کردن این وزنه تشخیص میدن که رشد اقتصادی اتفاق افتاده یا نه.
ما که کارخونه هامون در بدترین شرایط هم داره رشد اقتصادی هستن.
نه بابا، رمز موفقیتتون وقت چی آقای مشکلگشا؟
از شبت که کارخونه رو به سوله کالاهای قاچاق یا احتکاری یا ترمینال ماینر برای تولید ارز دیجیتالی یا نشد تالار عروسی در فصولی که آمار ازدواج میره بالا و امثال اینا تبدیل میکنی و اینگونه شما همیشه در حال رشد اقتصادی هستی.
آفرین، یه زیرزمینی و یعنی یه زمین رو شما اشغال کردی، از دست اونی که تولید کننده واقعی بوده در آوردی، بعد با کارهای کاذب و خلاف برای خودت درآمدزایی کردی، اسمش هم گذاشتی رشد اقتصادی.
بله ببین زیادی، تو چرا درسای منو به گوش جان نمیشنوی ها عزیزم؟ رشد اقتصادی یعنی رشد پول در جیب، کیف پول، گاف صندوق و در نهایت حساب بانکی شما. باقیش دیگه حرف زیادیه. افتاد؟ درس بگید عزیزم، فردا روز پشیمون میشی. من گفتم بود
امان از دست شما، درس های شما آقای مشکل گوشا. من یک نفر دارم سرسام میگیرم. مردم عزیز شما توجه نکنید به صحبت های شما و درس هاشون، لطفا نظر خودتون رو راجع به رشد اقتصادی با ما در میون بگذارید.
قبل از رشد اقتصادی باید ریشه ها و بن‌بست‌های ضعف‌های اقتصادی رو ریشه کن کنیم، از قبیل بهره‌های بانکی دو رقمی، ساختار تل کاداست و قیمت نامعقول زمین و داستان زمین‌خواری، سوء مدیریت سازمان‌ها، ناکارآمدی این حجم عظیم دولت و هزینه برمودنش، رویش قارچی مناطق آزاد و ناکارآمد و قاچاق کالا، عدم اجرای کامل نظام مالیاتی، عدم استفاده از استعداد ژئوپلیتیک ایران عزیزمون که بسیار از منابع زیرزمینی اون با ارزش‌تره، و مهمتر از همه بهانه دادن به با ارزش‌ترین ثروت کشور که همون نیروی انسانی متخصص. با تشکر، عباسی از تهران.
ممنونم از شما آقای عباسی. اما دوستان شما چی فکر میکنید؟ با آقای عباسی موافقی؟
دوستان اگر میخواید رشد اقتصادی بره بالا، بعد جی دی پی مونم بره بالا. جی دی پی در چه صورتی بره بالا؟ تولید ناخالص ملی یک کشور، با اینی که همه مشارکت داشته باشن تو این کارهای تولیدی، یک. دوما تثبیت قیمتها و نداشتن نوسان، مخصوصا در زمینه ارزی. ارزمون اگر نوسان داشته باشه، خود به خود اون درآمدی که باید داشته باشیم نداریم، میاد پایین. تثبیت در قیمتها یکی از بهترین راه‌های پیشرفت برای رشد اقتصادیه. تشکر میکنم ازتون.
اقتصادی به تعبیر همون افزایش تولید و میگن رشد اقتصادی کشوری افزایش پیدا کرده. چهار راه مهمترین افزایش نرخ رشد اقتصادی، یکیش اینه که به کارگیری فناوری‌های جدید، فناوری کلن همون تکنولوژی یا روش‌های پیشرفته که قیمت تمام شده و زمان تولید محصولات و کالاها رو کلا کاهش میده. اینو میگن فناوری. باید فناوری و تکنولوژی تو کشور وارد بشه، تو عرصه‌های پزشکی، ساخت و ساز، ارتباطات، تا به اصطلاح رشد اقتصادیمون یا قیمت تمام شده و زمان تولید محصولات و خدماتمون کاهش پیدا کنه. دومین آیتمی که خیلی مهمه، تقسیم کار و تخصصی شدن وظایف. هر شخصی نباید 10 تا کار رو انجام بده.